که زنده از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم با بدون خط خوردگی در 20مین روز تیر ماه 1402 در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوعات امروز و ببینیم که به چه موضوعاتی میخواییم بپردازیم. روابط جدید با آفریقا در سایه سفر رئیس جمهور به این قاره. بحران جمعیت در جهان و دوراندیشی در کشور. تلاش معاندان برای کشته سازی از یک تروریست مسلح. نقش شوم دشمن در راستای ترویج فرهنگ غربی. این موضوعات علاوه موضوعات دیگه در برنامه امروز بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. سوژه ها، موضوعات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یک سوال پیامکی هم امشب داریم، نظرتون رو میخواییم بدونیم. شما فکر میکنین که سفره آقای رئیسی به آفریقا چه دستاوردی برای کشور داره؟ 30,000-10,035 با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ پرونده ویژه‌مون، روابط جدید با آفریقا در سایه سفر رئیس جمهور به این قاره.
بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر قنات باشی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم این رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
میخوام با شما گفتگو کنیم در خصوص سفر رسمی آقای رئیسی به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه. یک بخش رو ابتدای گزارش رو با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
کنیا 47مین کشور بزرگ دنیا با جمعیت 50 میلیون نفری در شرق آفریقا. نایروبی پایتخت این کشور است. واحد پول آن شیلینگ نام دارد و این کشور دسترسی مستقیم به اقیانوس هند دارد.
در سال گذشته واردات ما از کشور کنیا 17.3 میلیون دلار و 53.2 میلیون دلار صادرات ما به کنیا بوده.
عمده صادرات ایران به کنیا مشتقات نفت از جمله قیر، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات موتوری و همچنین مواد غذایی است و عمده صادرات کنیا به ایران کاکائو، قهوه، چای، میوه‌های قاره‌ای، محصولات غذایی، کشاورزی و دامی است.
خوشبختانه ما خط کشتی رانی مستقیم هم از کشور خودمون با اونجا به بندر مومباسا داریم که برای فعالیت‌های تجاری، برای تجار خیلی مسئله رو سهل و آسان می‌کنه. جدا از صادرات کالاهامون به خود این کشور، میتونیم به همسایه‌های این کشور که در خشکی محصور شدن و پس از کنیا قرار دارن، صادراتمون رو از طریق این کشور انجام بدیم و توسعه بدیم. جامعه اقتصادی شرق آفریقا که شامل کشورهای همسایه این کشور میشه با جمعیت حدود 200 میلیون یک بازار تجاری خیلی خوبی میتونه برای محصولات و تولیدات کشور ما باشه.
چندین بار هیئت‌های تجاری از این کشور به ایران سفر کردند و این دیدارها دستاوردهایی هم برای آنها به همراه داشته است.
ایرانیان مارکت،
ما در بخش ساختمانسازی با برخی شرکای ایرانی همکاری خوبی داریم و قصد داریم از محصولات خوب ایرانی در بازار مسکن کشورمون استفاده کنیم.
طی دو سال گذشته به دنبال یافتن راهی برای گسترش همکاری ها با ایران بودیم تا بازار خوبی در کنیا برای شرکت های ایرانی ایجاد کنیم. نخستین قدم هم مربوط به بخش ساختمان است.
دولت 13 توسعه روابط با این کشور و دیگر کشورهای قاره آفریقا را هدف گذاری کرده است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. آقای دکتر قنات باشی، این سفر آقای رئیسی به آفریقا از منظر سیاسی و روابط بین الملل چه ویژگی داره و چه دستاوردی میتونه برای ما داشته باشه؟
ببینید، این سفر در واقع بر اساس یک راهبرد بسیار اصولی درستی که بر اساس منافع ملی ما تنظیم شده صورت میگیره. در واقع کوشش این است تا اینکه راه تقویت تجارت، گسترش همکاری اقتصادی با آفریقا هموار بشه. یعنی این منظور که کوشش این نیست که در این سفر تنها یک دستاوردی حاصل بشه و بعد مسئله تمام بشه، بلکه هموار کردن راه برای نتیجه گیری ها و به حضورت و عشبت که فوایدی است که طبیعتا در میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت برای ایران حاصل خواهد شد. مدت این راه بسته شد. ما با آفریقا روابط نسبتاً خوبی داشتیم و در حال گسترش در حدود 10-12 سال گذشته یک بیمهری نسبت به این روابط صورت گرفت و طبیعتاً سهم ما از تجارت آفریقا که تجارت بیش از 300 میلیاردی هست محدود شد به 1.3 میلیارد. و این به معنی این هست که ما محروم موندیم و همچنین آفریقایی ها محروم موندن از قابلیت ها و ظرفیت های خوبی که ایران در عرصه تجاری داره، به دلیل موقعیت که ما در عرصه راه آسیای میانه قرار داریم، به دلیل فرآورده های پتروشیمی و نفتی که داریم و همچنین برخی از قابلیت های حتی کشاورزی، محصولاتی که ما داریم و اونها ندارن و ما میتونیم در مثلا در معادلات تعاطری در واقع با هم دیگه تعویض کنیم و حتی احتیاج به تبادل ارز هم نباشه. ما محروم موندیم. الان دولت 13 در صدد هست که این راه را در واقع هموار بکنه و این در واقع یک سفر مقدمه است برای سفر به دیگر بخش های آفریقا.
حالا با توجه به اینکه آقای دکتر قنات باشی، بالاخره آفریقا همیشه یک زمینی بوده برای استعمار غربی ها، ما میتونیم اونجا جایگاه داشته باشیم؟ حالا با سابقه ای که داشتیم، با نوع نگاهی که انقلاب اسلامی به کشورهای مستضعف داشته، به نظر شما آفریقایی ها چه استقبالی از ما خواهند کرد؟
ببینید، آفریقا متاسفانه با اینکه گفته میشه قاره فقیری است در اصلی ارتها بسیار ثروتمند است. در این معادن طلا، الماس، تیتانیوم، فلزات، دیگر فلزات گرانبها، همین محصولاتی که شما در این گزارش اشاره کردید، کاکائو که در واقع به صورت طلا یعنی واقع کالای گران قیمت هست و دیگر محصولات حاضری را داراست. کشورهای خارجی هم با سرمایه گذاری هم نفوذ و در اختیار گرفتن بازار خارجی در واقع دارن دستشون را در جیب محرومترین مردمی میکنن که در خاره هست. ما سیاست ما این نیست. ما نمیخوام رونق اقتصادی پیدا کنیم با دست کردن در جیب محرومترین مردمی که نگذاشتن از معادنشون استفاده کنن، کشورها شدن عقب مانده. و لذات کوشش میکنیم که اولا مرحله بندی کنیم. از 54 کشور آفریقایی همه توانایی در واقع تبدیل شدن به طرف اقتصادی خوب برای ما نیستن الان. ولذا ما نباید در این زمینه بدون اولویت بندی وارد عرصه آفریقا بشیم. دوم اینکه ما دارای مزیت‌هایی در آفریقا هستیم. در ما آفریقا نگاه هم بسیاری از دولت‌ها و اکثریت مردم نگاه بسیار مثبتی نسبت به ایران دارن. ایران یک کشور غیر استعماری، سابقه استعماری نداره، بسیار خوشنام هست. مخصوصا در دو موضع یا نه همراه ما هستن. یک موضع ضد استعماری در آفریقا به دلیل ضربات و تازیانی‌هایی که از استعمار خوردن مخالف آمریکایی‌ها هستن، واقعا مخالف انگلیس‌ها و فرانسه‌ها هستن، ملت‌های آفریقایی، دانشگاهی‌هاشون. و در اصل مبارزات ضد صهیونیستی، واقعا صهیونیست در آفریقا و همچنین البته وهابیت بسیار منفور هستن در نزد ملت‌های آفریقایی و ملت‌های آفریقایی زمانی که می‌بینن ما مخالف آمریکایی هستن، مخالف استعمار هستیم، بسیاری با ما همراه هستن، ملت‌ها و اکثر طبقه نخبگان آفریقا. لذا و دوم برتری ما اگر واقعا تجارت راه بیاندازیم و این سیاست جای رئیسی دارن دنبال میکنن، یعنی فعال کردن بخش خصوصی. بخش خصوصی واقعا پایه روابط هر کشوری با کشور دیگری است. میدونی بسیار از کشور از سیاسی با هم مخالفن، ولی که در سیاسی اقتصادی بخش خصوصی فعالیت میکنه و در واقع پایه های روابط سیاسی را تحکیم میکنه، مستحکم میشه روابط سیاسی با روابط اقتصادی که بخش خصوصی داره. آقای رئیسی یکی از اقداماتی که در این سفر دنبال میکنن این است که بخش خصوصی فعال بشه و هموار بشه، راش موانع بستر راش برداشته بشه و این در واقع مقدمه است. الان نباید ما فکر نتایج باشیم، باید فکر این باشیم که این سفر چه راهی را باز میکنه، چه راه مسدودی را باز میکنه و ما میتونیم رقابت کنیم. یعنی واقعا از 600 میلیاردی که الان در آفریقا هست، بسیاریش کشورهای همتراز ما درش سهیم هستن. کشورهای هستن از توانایی های بسیار ما قابلیت بسیار پایین تری دارن، یا ما این مزیت هایی که ما از ذره حتی ساخت برخی از کالا، بعضی از لوازم خانگی ما واقعا استاندارد جهانی داره. بله. برخی از و دوما در بازار مثلا در قیمتش هم قیمت بسیار باصرفه است. ما اگر بتونیم خدمات پس از فروش را برای برخی از حتی لوازم خانگیمون اونجا اجرا بکنیم، میتونیم واقعا بازار خوبی داشته باشیم. و من سرمایه‌گذار مشترک همین یکی از محورهایی که در این سفر دنبال میشه و بسیار درست هست، کشت فراسرزمینی است. ببینید زیمبابوه، اوگاندا و همچنین بخش‌های بزرگی از کنیا در زمین‌های بسیار حاصلخیزی هستند، آب فراوان هستند، هست که میتونن اینها با سرمایه گذاری بسیار اندک، بسیار زیاد هم لازم نیست، کشتای فراسرزمین داشته باشن که ما بخشی از نهادهای دامیمون که الان بهش نیاز داریم در اونجا کش بشه و به طور مشترک ازش بهره برداری کنیم. هم مردم زیمبابوه برخوردار بشن، هم مردم ایران برخوردار بشن، هم مردم کنیا، هم مردم اوگاندا و هم مردم ایران. ما الان ببینید قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیاتمون همه منحصر شده به نبود نهادهای دامی. یعنی چون گندم و جو که در کشور ما هم کشور خشکی است، همین که دوره خشکسالی را گذروندیم چند سال، لذا نیاز داریم به اینکه لب دریا بیستیم و کشتی پر از ذرت بیاد، کشتی پر از جو گندم و نهادهای دامی بیاد و ما این را در مثلا توزیع کنیم بین مرغداری ها، بین دامداری ها تا قیمت گوشت و مرغ به اندازه برسه. خب باید چیکار کرد؟ باید به کشت فراسرزمینی فکر کرد و این فکر بسیار اساسی. بسیار اونها هم استقبال میکنن. به خاطر یکی از این کسانی که ایرانی هایی که قبلا رفته بود اونجا، البته با نیروی خودش، خب ما یک موتور آب با یه موتور آب اومدم اینجا و الان تونستم کشتی بزرگی رو را بیندازم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر قنات باشین.
سلامت باشین.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر قنات باشی، کارشناس مسائل آفریقا، در خصوص سفر آقای رئیسی به این قاره. اما خب از منظر اقتصادی هم بسیار اهمیت داره این سفر و ارتباط با آفریقا. البته بخشایی رو آقای قنات باشی هم اشاره کردم و میخوام در این خصوص گفتگو کنم با جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری. آقای رضایی نژاد سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای علی عسکری و شنوندگان محترم در خدمت شما.
زنده باشید. چقدر از نظر اقتصادی این سفر اهمیت داره و بحثای اول این چند وقته مطرح شده در حالا مباحث اقتصادی بین الملل، مخصوصا حالا گروه بریکس که اشاره داشتن به بحث دلار زدایی و مبادلاتی با ارزهای دیگه، این رو هم چقدر فکر میکنین که این کشورها زمینه این همراهی رو خواهند داشت؟
خب ببینید، یکی از اعضای افتضاعی تشکیل دهنده سازمان بریکس کشور
آفریقای جنوبی
بوده که نقش مؤثری هم در حقیقت قطبیت زدایی از عرصه سیاست بین الملل داشته. یک کشور پیشروه در میان کشورهای آفریقایی به عنوان یک کشوری که در حقیقت از نظر تکنولوژی و از زیرساخت‌ها در حقیقت یک کشوریه که از بقیه کشورهای آفریقایی اوضاع بهتری داره. در نتیجه نگاه حداقل کشورهای زیر صحرا، منطقه ساب سهاران در حوزه در قاره آفریقا، خب نگاهشون به کشور آفریقای جنوبی هست در مسائل اقتصادی و تحریم‌های ایالات متحده و بحث تحریم‌های دلاری هم چیزی نیست که کشورهای آفریقایی ازش کم آسیب دیده باشن. هم کشورهای شمال آفریقا در مواردی مثل کشور لیبی که اصلا منجر به یک تجزیه شد در این کشور، یا آسیب‌هایی که سودان دیده در مسئله در حقیقت تحریم‌های دلاری، خب این باعث شده که این موضوع جدیت پیدا بکنه در بین کشورهای آفریقایی. کما اینکه کشور چین و هند هم به عنوان دو تا سرمایه‌گذار بسیار بزرگ و اصلی یک نگاه ویژه‌ای به آفریقا دارند. کشور ژاپن هم همینطور، یک معاهداتی اصلا بین ژاپن و هند هست برای بهره برداری از منابع در آفریقا و رقابتی که با چین در این زمینه دارن، که اینها خب باعث میشه که این کشورها به موازات این که میتونند آرام آرام اقتصادشون از ایالات متحده جدا بکنند، به بحث دلار زدایی و حالا موضوع اقتصاد سیاسی هم بتونن بپردازن و این خب برای ما خیلی اهمیت داره.
درسته. و فکر میکنین حالا این روابط اقتصادی چطور میتونه انجام بشه؟ مخصوصا حالا من اینطور حالا با این کارشناسانی که ما این چند روز گفتگو میکردیم، خب ظرفیت های هم برای صادرات محصولات ایرانی هست و هم واردات از کشور آفریقا هست. مثلا بحث نهادهای دامی از کشت سرزمینی هست. اینه برای ما یه توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، قاره آفریقا بیش از 1.2 میلیارد نفر جمعیت داره، این چیزی حدود مثلا حالا کمی کمتر از کشور چین میتونیم بگیم جمعیت. این حالا سرزمینی هست که الان نگاه ویژه‌ای داره بهش میشه و از منظر در حقیقت مواد اولیه ما فقط بخوام به این سرزمین نگاه بکنیم، یعنی در استخراج مواد خام، نه حالا مواد در حقیقت حالا دست دومی مثل گندم بگیم که اون روی زمین کشتی انجام بدیم، همین که ما فقط معدن کاوی بکنیم در قاره آفریقا، 96% الماس دنیا، 85% پلاتین، 90% کروم، 65% تا 50% فسفات و خیلی دیگه از در حقیقت فلزات دیگه با یک حالا مقیاس بالایی، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، در قاره آفریقا وجود داره و اینا هر روز استخراج نشده، اینا منابع استخراج نشده قاره آفریقا. هم بازار مصرف بزرگ وجود داره و هم یک در حقیقت محلی برای به دست آوردن مواد اولیه و مواد خام وجود داره در آفریقا. فارغ از این که بحث کشاورزی و کشت فراز سرزمینی رو که مبدعش در آفریقا کشور چین بود، خیلی به طور وسیع این کار رو انجام داد، بعدن اسپانیا ورود کرد، انگلستان ورود کرده. خب ما هم قطعا باید ورود بکنیم برای بحث تامین امنیت غذایی و حالا با توجه به بحران آبی هم که توی کشور داریم این موضوع خیلی میتونه بهمون کمک بکنه.
درسته. و حالا فکر می‌کنین که دولت چه حمایتی میتونه بکنه در این زمینه؟ یعنی ما علیه نکته که داریم میگیم که خب این سفرها انجام میشه، بخش خصوصی باید ورود پیدا بکنه، اما بخش خصوصیش خودش به تنهایی نمیتونه. دولت تو این زمینه چیکار میتونه بکنه؟
ببینید مسئله اصلی تقویت رایزنهای اقتصادی ما تو این کشور هاست. یعنی ما باید یک نگاه ویژه‌ای،
منظورشون از رایزن اقتصادی کارمند که نیست، مثلا یه آدم دولتی کارمندی
دارم عرض میکنم، یعنی کسی که
ببینیم ببینیم مثلا پسرعموی کی الان مثلا تو اون وزارتخونه سالا ببریم و مثلا یه آشنایی ببریم، اینه که منظورتون نیست؟
دقیقاً منظور من اینه که این اتفاق نباید بیفته. ما باید از افرادی استفاده بکنیم که خودشون حالا تو هم سابقه تجاری داشته باشند، هم درگیر حالا مباحث لابیگری نشند، یعنی خودشون به دلیل اینکه زینف هستن درگیر اینجور مسائل نشن، و هم اینکه آموزش دیپلماتیک دیده باشن. یعنی شاید ما نیاز به این داریم که دوباره کمی نیرو تربیت بکنیم. این کار سخت و پیچیده هم نیست، میشه از اتاق بازرگانی، از اتاقای بازرگانی کمک گرفت، افرادی رو انتخاب کرد، اینها رو پرورش داد، یک سری آموزش بهشون داد و اینها واقعا دنبال فرصت ها باشن و این مسیر رو برای بازرگانان ما باز بگذارند. و وزارت امور خارجه ما هم باید یاد بگیره که بخشی از در حقیقت هزینه های اقتصادی کشور رو باید بتونه تأمین بکنه، بخشی از تجاری کشور رو باید روی دوش خودش بپذیره. صرف که یک کارمند برای اینکه حالا یک گزینه وجود داره برای رایزن اقتصادی و شخصی بره اونجا مستقر بشه، اینطوری نباید باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای رضایی نژاد.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارشون.
گفتگو کردم با جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص سفر آقای رئیسی به آفریقا و دستاوردهای اقتصادی که میتونه برای کشور داشته باشه. همونطور که میدونین قراره که آقای رئیسی به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه سفر بکنه و این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به آفریقا بعد از 11 ساله و برخی از وزرا و مقامات از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان نیز در این سفر رئیس جمهور رو همراهی می‌کنند. ۳۰۱۰۳۵ پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشیم و به این سوال پیامکی ما هم جواب بدین. شما فکر میکنین سفر رئیس جمهور به آفریقا چه دستاوردی برای کشور داره؟ ۰۹۳۵۸۲۶ گفتن مقبولیت جهانی. یکی از شنوندگان ما پیامک زدن و گفتن که روابط اقتصادی. ۱۹:۲۳ همچنان با شما هستیم. با بدون خط خوردگی میریم سراغ موضوع بعدیمون، بحران جمعیت در جهان و دوراندیشی در کشور. مسئله جمعیت همونطور که میدونید در اکثر دنیا یک چالش جدیه. ما هم الان درگیر این موضوع هستیم و در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حسن بنیانی.
جان عزیز سلام عرض میکنم.
سوال ما اینه چه باید کرد برای این بحث مسئله جمعیت که طی سال آینده بتونیم یک سیاست‌گذاری های مهمی رو لحاظ بکنیم؟
بله ببینید، خب حالا این مسئله هم تو چشم فهمودید یک معضل جهانی است، ریشش هم در تغییرات سبک زندگی. وقتی توسعه مصرف گرایی اتفاق میفته، همه به شهرها هجوم میارن، خونه ها کوچیک میشه، زن و مرد باید هر دو کار بکنن تا بتونن زندگی رو تأمین بکنن و حداقل مصرفی شکل بگیره در زندگی. پیامدش اینه که بحث داشتن فرزند زیاد و متعارف کار دشوار و سختی خواهد شد. دلست. این یه واقعیت تلخی است که حالا با توجه به تأثیر به سزایی که این مسئله برای آینده کشور ما داره و باید هر چه زودتر از فرصت ها حد اکثر استفاده رو بکنیم، یه راه حلای کوتاه مدت داره که تلاش شده در قانون جمعیت پیش بینی بشه و فضای فرهنگی گذشته تغییر بکنه، یه مقدار امتیازات و تشویقای مادی پیش بینی شده، ولی درمان ریشه ای اون تغییر نگرش و فرهنگ و آماده سازی
یعنی خانواده. یعنی دقیقاً چی کار باید بکنیم؟
اگر بخوایم چی کار بکنیم که یختش خلاف سیاست هایی که الان داریم دنبال میکنیم و کسی هم جرأت نمی‌کنه.
اون یختش میشه بگین چی آقای بنیانی؟
به زبان بیاره. یه چیش اینه که باید نظام آموزش خانوم ها را ما متناسب با داشتن خانواده تغییرات اساسی توش بدیم. اینه کسی جرأت نمی‌کنه به زبان بیاره چون جامعه خانوم ها بهش حمله میکنه.
درسته.
شما خانم رو تحصیل کردش میکنید، مهندسی فرهنگیش، مهندسی معدنش میکنید، مهندسی میکنید، چه میکنید؟ باید بانشه بره تو کارخونه.
درسته.
بحث بعدی این که جمعیت رو باید ما تو کشور توزیع بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، آب تامین کنیم، تراکم تو شهرهای بزرگ رو ازش جلوگیری کنیم.
درسته.
به جای خونه های آپارتمان نشینی ویلا بسازیم.
بله واقعا مثلا آقای دکتر این بحثی که میفرمایید نکته مهمیه. واقعا توی آپارتمان 60 متری 70 متری 80 بله. متری نمیشه اصلا زندگی کرد. بچه بله. چقدر مگه میتونه چیکار میخواد بکنه اصلا؟
بله. حالا اگر میخوام وضع موجود تعمیر کنیم، ما باید پارچامونو زیاد کنیم، توی دل محلات پارک سازی بکنیم، پارچای کوچیک کوچیک بسازیم که کار حیات خونه آرا بکنه. مهد کودکای فراوان باید بسازیم، دو یا دولت ها بیان یارانه بدن که این مهد کودک‌ها کمک کنن به مادر و بچه ها تا یه اندازه نگهداری بکنن که اینا آسیب هم کنارش هست، ولی یه مقداری تسهیلاتی ایجاد میکنه برای خانواده هایی که بچه دار شدن. نکته مهمش اینه که وقتی زن و مرد هر دو مشغول اشتغال میشن و بعد پدر بزرگا مادر بزرگا از خانواده جدا هستن، یه کسی نیست بچه رو نگهداره، افراد رغبت نمی کنن که بچه بیش از یه بچه دو تا بچه داشته باشن. کشور ما نیازمنده اینه که متوسط 3 تا بچه هر خانواده داشته باشن، حالا بعضی ها 4 تا داشته باشن، بعضی ها 2 تا. ولی الان خیلی از آدم ها همون یه دونه بچه که درست میکنن با اخباری که تو تلویزیون راجع به مدارس غیر انتفاعی درست میشد و شهریه خلاصه مختلفی که هست، هزینه‌های مختلفی که هست،
ترس میگیرتشون،
دو چهار مکس رو تردید میشن. اینا یه بحث های صریحیست که بهش اشاره نمیشه.
بله.
و واقعیتی هم اینه که با وام بدون بهره و عرضم خدمتی چون خود وام ها باید شما برگردونی.
بله.
اونم تو آغاز زندگی این بچه هرچی بزرگ میشه هزینه پیدا میکنه، افراد این محاسباتو تو ذهنشون میکنن. با این میزان تشویقی که دولت امکانه پرداخت داره، چه اینم محدوده، یه زمانه دیگه متوقف میشه این امکانات تشویق. ما کارهای زیربنایی و اساسی که باید بکنیم همون برنامه ریزی برای توسعه شهرهای کوچک و متوسطه و خدمات رسانی به روستایی که قابل دوامه. شما یه سر روستا هم داریم هر که پول توش خرج کنی چون آب دیگه توش نیست و امکان توسعه نداره محکوم به نابودیش. یه سری از روستا همون نه قابل گسترش و توسعه شهر نشینیست. یه مقدارم باید اشتغال هایی که زن بتونه در تحصیلاتش استفاده کنه ولی هفته صبح نیاد سر کار، این اشتغالات هم باید توسعه بدیم به عنوان یک استراتژی.
حالا با این ساعت کاری هم که انجام دادن، نمیدونم 6 صبح، نمیدونم این اینا
بله، بله اینا همش ناهماهنگی هاییست که ما
از یک طرف میگیم تشویق به فرزندآوری و اینکه آقا بچه بعد از این ور خب
بله.
یه سری فقط مثلا یه 9 ماه مرخصی داده میشه، حالا آقا تو طول این بعد از به دنیا آمدن فرزند واکسن داره، نمیدونم مریضی داره بچه، اینه خواهد مادر بالا سرش باشه دیگه.
همین اخباری که درست میشه میگن فلان مدرسه انجام لزومن ورودی میگیره، بعد معاون وزیر میان میگن آقا اینای خدمات ویژه میدن، اصلش تکثیر نمیشه دا،
خدمات ویژه میدن.
آره خدمات ویژه میده. یعنی آدم و خانواده پول داره که میتونن 5 میلیون تومان برای ثبت نام بچه‌شون بدن بره خزینه‌های دیگه، اینا میتونن فقط بچه دار بشن، در حالی که بچه داشتن نبود.
فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای بنیانیان. گفتم میکنم با آقای بنیانیان